Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.
شنوندگان عزیز رادیو اسپیسی استرالیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. از سری برنامه‌های مشاور همراه رادیو اسپیسی امروز پنج شنبه 23 ماه فوریه سال 2023 در خدمت جناب آقای علی شهامی، مایگریشن ایجنت رسمی در استرالیا هستیم، مستقر در شهر سیدنی، و قراره با ایشون صحبت بکنیم. ما با آقای شهامی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته صحبت می‌کردیم در مورد مهاجرت به کشورهایی به غیر از استرالیا، امریکا، اروپا، اما در چند روز یا چند هفته گذشته سوالات بیشماری داشتیم. شرایط کنونی ایران باعث شده که اون حجم از مهاجرتی که بین ایرانیان بود دوچندان بشه، دیگه از قضیه مهاجرت و فرار مغزها گذشته و خیلی ها قصد دارن از ایران خارج بشن و به دنبال راه امن هستن برای اینکه به یک کشور دیگه بتونن مهاجرت بکنن. خیلی ها دنبال ویزاهای مهارت و تخصص و کاری هستن در کشور دیگه، خیلی هم دنبال گرفتن پاسپورت، یعنی به صورت مستقیم پاسپورت یک کشوری رو بگیرن و بتونن از اون پاسپورت استفاده بکنن. برای همین با آقای شهامی تماس گرفتیم ببینیم که چه کشورهایی در حال حاضر وجود داره که به ایرانی ها میتونه پاسپورت مستقیم ارائه بده بدون اینکه بخوان اقامت بگیرن. آقای شهامی سلام، روزتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما جناب جبینی عزیز و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند، و ممنون از توضیحات خوبتون که فرمودید دیگه در مورد شرایط فعلی ایران و عزیزانی که دنبال این هستن که حالا هرچه سریعتر به یک پاسپورت نسبتا امتری دست پیدا بکنن دیگه.
بله، البته واقعا دردآوره که ما مردممون به دنبال فرار از کشورشون باشن، به دنبال یک زندگی راحت‌تر و ایمن‌تر در جای دیگه باشن، به دنبال یک پاسپورت معتبرتر باشن، و این واقعا درد بزرگیه. ولی چون سوال فرستاده بودن، ما وظیفه می‌دونیم که پاسخشون رو بدیم. آقای شهامی، الان ما قبلا راجع به چند کشور صحبت کرده بودیم که میشه از طریق سرمایه‌گذاری اونجا اقدام کرد و پاسپورت اون کشورها رو گرفت. الان آیا همچنان همون چند تا کشور هستن یا اینکه تعدادشون کمتر شده؟
ببینید، همونجور که فرمودید اکثر کشورهای دنیا برنامه‌های مهاجرتی که دارن حالا یا ویزاهای موقت یا اقامت دائم میدن. تنها شاید 5 تا کشور حوزه اتحادیه کارائیب هستش که اینا در ازای مبالغ سرمایه‌گذاری که حالا دریافت میکنن یا تحت عنوان خرید ملک است به شما مستقیما شهروندی میدن. فقط همین چند تا کشور حوزه اتحادیه کارائیب هستن، 5 تا، و هیچ جای دیگه به شما مستقیما شهروندی نمیده. از این 5 تا کشور، 2 تا کشور دومینیکا و سنت لوسیا برای ایرانیا باز حالا باید متاسفانه بگم بودش. امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، دیروز متاسفانه سنت لوسیا برای اتباع ایرانی بستش. یعنی 5 ماه پیش بود که سن لوسیا مجددا باز کرد، اعلام کرد ما پرونده های ایرانیان رو برای در واقع بحث اقامت و شهروندی قبول میکنیم. متاسفانه دیروز بستن، یعنی اطلاعی به تمام ایجنت های رسمی که این برنامه رو تبلیغ میکنن ارائه دادن، اعلام کردن که برای ایرانی ها و حالا اتباع روسیه این برنامه رو متاسفانه بستن. پس فعلا فقط کشور دومینیکا برای ایرانیان مونده. حالا جالبه، خود دومینیکا هم تا یکی دو سال پیش ایرانی ها رو منع کرده بودن، این چند وقت هستش که مجددا باز شده و ایرانی ها
الان سنت لوسیا دلیلی اعلام کرده برای لغو اون اعطای اقامت شهروندی؟
بحث چکای امنیتی رو اعلام کردن. دلیلی که اعلام کردن، گفتن ما نمیتونیم بحث روی اتباع ایرانی ها، چون اینا خب همه کشورهای دنیا یه سری سکیوریتی چکایی دارن که وقتی مطمئن بشن بعد به متقاضی اعلام میکنن، تاییدی اپرووال میدن، درخواست اون مبلغ سرمایه گذاری رو میکنن. دولت سن لوسیا اعلام کرده به خاطر اینکه این دسترسی ها رو نداره و امکان نداره که بتونه این چک های امنیتی رو درست و اطلاعات کافی به دست بیاره از طریق ایجنت هاش، به همین خاطر دیگه فعلا ایرانی ها رو حذف کردن. البته حالا بحث ممکنه تحریم هم جای خودش داشته باشه دیگه.
آره، خیلی از حالا شخصیت ها و حالا سازمان ها در ایران تحریم شدن، میترسن که بخورن به اون و مشکلاتی که با وزارت خزانه داری آمریکا شاید پیدا بکنن.
دقیقاً نمیان مستقیما اعلام بکنن، ولی دقیقاً حرف شما درسته دیگه. مبالغ سرمایه گذاری که قراره بیاد، بالاخره اینا باید مجاری قانونی باشه، سورسش خیلی وقتا نمیتونه اثبات بشه. به همین خاطر بله، از ترس حالا تحریم‌های آمریکا و اینکه خب خیلی از جاهای کشورهای دنیا برای این اقدام میکنه. اگه تحریم آمریکا بشه، مثلا ما کشوری داشتیم واناتوا، همین بغل استرالیا هستش، اینا هم پاسپورت میفروختن، شهروندی و پاسپورت میفروختن، منتها به خاطر همین یک لیکیه در واقع موارد امنیتی که لو رفتش روی چکای امنیتیشون، اتحادیه اروپا اومد این تعلیق ویزا ویبر با این کشور قطع کرد. یعنی گفت از این به بعد تمام کسانی که حتی خرید پاسپورت با ناتو انجام میدن برای اتحادیه اروپا نیاز به ویزا دارن دیگه.
آره اینا خب شرایطش رو باعث میشه که اون کشور منصرف بشه. الان آقای شهامی، خب راجع به همین کشور دومینیکا، خب دقیقا از چه روشی یه نفر میتونه اقدام بکنه که پاسپورت این کشور رو بگیره؟ چه مبالغی رو باید سرمایه گذاری بکنه و این سرمایه گذاری باید روی چی باشه؟
دو حالت خیلی معروف داره کشور دومینیکا. یک حالت هم جدیدن روش جایگزین اضافه شده. مجموعه سه حالت هستش. روش اول بحث دونیشن هستش. دونیشن یعنی این که شما یک مبلغی رو مستقیما به دولت پرداخت میکنید که حالا خود دولت با توجه به اون زمان و شرایط صرف یکی از امور زیربنایی کشورشون میکنن. این مبالغ دونیشن از 100 هزار دلار برای یک نفر شروع میشه. حالا مثلا اگه همسر داشته باشید 50 هزار دلار، اگه فرزند داشته باشید 25 هزار دلار، 175 هزار دلار، همینطور طی یک جدولی هست که این عدد افزایش پیدا میکنه.
یادمه برای پدر و مادر و اینا قبول میکردن، درسته؟
بله درسته. آره این برای فرزندان، برای پدر و مادر و همینطور فرزندان هم در ساعتی که حالا حتی 18 سال رد کرده باشن ولی دانشجو باشن تا از سن امکان اقدام دارن. بله
بله میفهمید، من وسط حرفتون پریدم.
خواهش میکنم. و این مبالغ همینطور اضافه میشه. معمولا هزینه‌های پروسسینگ فی داره، هزینه‌های دولتی داره، همون چکای امنیتی که خدمتتون گفتم داره. جدول هستش، ولی در برای یک نفر تا حالا چهار نفر یه چیزی حدود بین بستگی داره، از 20,000 دلار تا 50,000 دلار ممکنه به این مبالغ دونیشن اضافه بشه. یعنی در مجموع مثلا یک نفر حالا از 100 و حدود 18,000 دلار شروع میشه تا یک خانواده مثلا چهار نفر با فرزندان زیر 15 سال مثلا ممکنه در واقع حدود 200 خوردی هزار دلار پرداخت
بکنم مجموعه. سوال مهمی که اینجا پیش میاد آقای شامی، قبل از که بخش بعدی رو بگید، این چقدر طول میکشه یه نفر اقدام بکنه برای گرفتن پاسپورت؟
حدود 6 ماه.
یعنی از زمانی که لاج بکنه پروندهش رو 6 ماه بعد میتونه پاسپورت رو بگیره؟
حتی کیس با کیس فرق میکنه. بله معمولا وقتی که میفرستی تا دولت بررسی کنن همون چکای امنیتی KYC تا تاییدیه بدن 4 ماه طول میکشه. بعد از 4 ماه مدارک رو بفرستی، معمولا 2 ماه تاییدیهشون میاد، پاسپورتشون میگه. اگه حالا بیشتر طول بکشه تا 9 ماه هم ممکن زمان ببره.
خب تو چی میفهمونی؟ بغیر از اون دونیشن روش های دیگه؟
حالت دوم بحث خرید ملک هستش که معمولا در پروژه هایی که به صورت هتل هستن در دومینیکا سرمایه گذاری میکنه. این مبلغش از 200,000 دلار شروع میشه بسته به پروژه، ولی دیگه برای کل اعضای خانواده همین حالت هستش. یعنی فرق نمی کنه دیگه، فقط هزینه های جانبی مثل پروسسینگ فی یا هزینه حالا اداره مهاجرت اینا به تعداد اعضای خانواده اضافه میشه، وگرنه مبلغ 200,000 دلار همون عدد هستش دیگه. حالت سومی هم که جدیدن اومده، البته برای همه کیس ها امکان پذیر نیستش، فقط بعضی از پروژه ها، به این صورت هستش که شما به جای اینکه مبلغ 200,000 دلاری که در پروژه سرمایه گذاری میکنید میایم و اون پروژه حالت فایننس میگیره و شما 60,000 دلار یا عدد دقیقش 57,000 خوردی دلار پرداخت میکنید. یعنی به جای اون 200,000 دلار 57,000 خوردی که سرمایه گذاری کردید، منتها دیگه اون مبلغتون بر نمیگرده. یعنی مثل حالت 200,000 دلار شما وقتی ملک و سرمایه گذاری میکردید، بعد از 5 سال میتونستید حالا مجددا سهامتون رو بفروشید، ولی در این حالت در واقع چون این مبلغ پروژه و از بانک وام گرفته، این 5 سالی که به جای شما اون 200,000 دلار سرمایه میشه، حالت سودش رو این مبلغ 60,000 دلار رو میگیرن. به غیر از این هم که حالا اون هزینه های جانبی که برای هر دو حالت قبلی داره، کماکان این حالت هم داره، اضافه میشه. منتها این حالت سومی که الان خدمتتون گفتم از حالتهای اول و دوم یعنی دونیشن و خرید ملک خیلی ارزون تر در میاد، مخصوصا اگه تعداد اعضای خانواده 3 نفر تا 4 نفر باشن، یعنی مبالغ تا 40,000-50,000 به نفع متقاضی میشه. اگه توی یه حالت مثلا دونیشن برای 4 نفر ممکنه حدود 220,000 دلار باید پرداخت بکنن، توی حالت سوم این مورد جدید که خدمتتون گفتم 143,000 دلار میشه.
الان اگه یه نفر تو اون حالت دوم با سرمایه گذاری 200,000 دلار وارد دومینیکا بشه، حالا یا وارد هم نشه فرق نمیکنه، توی 5 سال 57,000 دلار درآمد، یعنی سود میبره از اون سرمایه گذاری یا نه؟
نه
اگر نبره که قاعدتا اون یکی بهتره.
نه قطعا حالت بعدی بهتره، ببینید چون شما بالاخره این سهام موتل هم هستش، بعد موقع فروشش به این راحتی نیستش، باید متقاضی پیدا بشه. ببین کلن این پروژه ها مثل کانادا هم همینطوری بودش دیگه، میامد چندین سال پیش پروژه اینوستوری داشتش، حالا دوستان اون موقع میدونن باید مبالغ حالا 800,000 دلار سرمایه گذاری میکردن، بعد اومد بانک میومد جاشو این مبالغ رو سرمایه گذاری میکرد، ولی حالا اول از 120,000 دلار شروع شد، آخری 180,000 دلار به جاشون سرمایه گذاری میکردن، یا 800,000 دلار و 180,000 دلار سود اون چند سال رو میگرفتن دیگه. این هم الان به همین صورت هستش دیگه و این خیلی راحت تره، یعنی طبعاً که مبلغی رو میدن غیر قابل برگشت شش، ولی در ازاش دارن شهروندی و پاسپورتون کشور میگیرن.
خب الان سوالی که مطرح میشه در مورد مزایاست، یعنی اون اگر اون که نفر پاسپورت دومینیکا رو بگیره چه مزایایی داره؟ میدونید میخوام سوال بکنم که جذابیت گرفتن پاسپورت دومینیکا میتونه چی باشه؟
ببینید واقعیتش دوستان خیلی باید توجه بکنن ببینن در ازاش چه توقعی دارن و آیا با گرفتن این پاسپورت اون توقعشون در واقعیت برآورده میشه یا نه. این پاسپورت صرفا به شما کمک میکنه که خب برای کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ویزا نمیخواید، میتونید بدون ویزا تشریف ببرید. شاید بزرگترین و تنها مزیتش به همین حالت باشه، اینکه بتونید در هر کشور دیگه اقامت داشته باشید خیر اصلا به شما نیستش، صرفا یک مزایایی هستش که دیگه شما سفر بخواید تشریف ببرید به خصوص کشور اتحادیه اروپا بدون ویزا میتونید تشریف ببرید، ولی برای کشورهای استرالیا، کانادا، امریکا ویزا میخواید و باید مثل شرایط دیگه تشریف ببرید سفارت، حالا یا آنلاین یا حضوری درخواست ویزا بکنید. منتها خب طبعتا با داشتن پاسپورت دومینیکا خیلی راحت تر ویزا این کشورها رو عکس میکنید تا کسی که اصلا همچین پاسپورتی نداره. ولی از بود این که بتونید مزایای اقامتی در کشور خاصی داشته باشید خیر، همچین موردی نداره و خیلی الان ما متقاضیانی هستیم در همین استرالیا یا امریکا پاسپورت دومینیکا دارن، دوباره دنبال یه راه حلی میگردن که بتونن به صورت قانونی حالا تو هر کدوم از این کشورها زندگی بکنن. زیاد فرقی نمیکنه، یعنی کماکان اگه پروسه ها شرایطی داشته باشن، اینکه شما حالا پاسپورت این کشور رو اضافه داشته باشید یا نه، تغییر قانون فرق نمیکنه، بهتون کمک نمیکنه. منتها اگه مثلا تو بعضی از برنامه های مهاجرتی مثل کانادا شما باید قبل از اون سفر بازدیدی داشته باشید، خب تو این پروسه خیلی کمک میکنه که ویزا میگیرید راحت میتونید تشریف به سفرتون انجام بدید، بعد برای پروسه های مثلا ویزای کارآفرینی حالا کانادا یا کشورهای دیگه اقدام بکنید.
آره شما در بین صحبتاتون سوال بعدی منم پاسخ دادید، میخواستم بپرسم آیا مثلا با این پاسپورت میشه تو کشور دیگه اقامت کرد؟ نه. اما به عنوان سوال آخر، حالا یه نفر اومد ویزای پاسپورت دومینیکا رو خرید و اصلا تصمیم گرفت تو همون دومینیکا بره زندگی بکنه، حالا یا تمام سال یا حداقل نصف سال رو در زمانهایی که هوا مساعد تره، تمام مزایای شهروندی دومینیکا که برای مردم خودش هست به اینا که پاسپورت میخرن هم میدن، من جمله بیمه یا
بله،
حتی چیزای دیگه؟
توی اون شرایط دومینیکا کشور توریستی هستش، خیلی از اطراف کشورهای مکزیک، کانادا، امریکا حالا توی تعطیلاتشون به کشور دومینیکا سفر میکنن، یه جای توریستی هستش، برای زندگی هم خب متناسب با کشور خودش حالا بد نیستش دیگه، همین حالت تفریحی و بیزنس های حالا خیلی آنچنانی ندارن، ولی دوستانی که مثلا دوستان در زمینه فست فود، غذا، مواردی که بیشتر مربوط به توریست از فعالیت کنن و بیزنس رو اندازی بکنن میتونن تشریف ببرن. همه مزیت‌ها رو میگیرن، هیچ فرقی نداره، حالا اگه حتی اگه بچه‌ها بخوان تحصیلات بکنن اینا همه امکاناتش داره. ولی خب بازم میگم مثلا برای اگه کسی میخواد ویزای دانشجویی کشور دیگر اقدام بکنن، حتی خب با پاسپورت دومینیکا خیلی راحت بهشون ویزا رو میدن.
آره متاسفانه شرایط به قدری بد شده. من چند روز پیش با یکی از دوستان قدیمیم در داخل ایران صحبت میکردم، قصد مهاجرت داشت و به صورت عجیبی میگفت برام مهم نیست کجا برم، فقط میخوام از اینجا برم بیرون و بتونم آره یه آسایشی برای خودم و خانوادم مهیا بکنم، اینقدر عذاب نکشم. و واقعا این بده که شما اصلا مهم نباشه کدوم کشور مقصدته، فقط میخواهی بری از اونجا خارج بشی. و این
ولی واقعیت اینه با گرفتن این پاسپورت هم میدونی اون هدفتون خیلی وقتا به دست نمیاد. یعنی مثلا میگم خب دومینیکا جایی نیست که بتونی، حالا خیلی شاید 5% برن، 95% جایی نیست که ایرانی ها بتونن با زن و بچه برن زندگی کنن. این پاسپورت بیشتر مخصوص به درد کسانی میخوره که حالا میخوام مسافرت کنن، یا امزیتاش مثلا به کشورهای ویزای کشورهای امریکا، کانادا یا استرالیا رو بگیرن،
یا بیزینسمنان خیلی دوستان
برای آره. شاید اگه مثلا دوستان بخوام با خانواده برن، خب برن ترکیه یه ملکی بخرن، حالا 400,000 دلار. دوست پاسپورت ترکیه ضعیف‌تر هست، ولی شاید الان زندگی قطعا بهتر از دومینیکا باشه.
آره نظر زندگی که آره، من فقط راجع به ترکیه، با پاسپورت ترکیه به اتحادیه اروپا میتونن بدون ویزا برن یا نه؟
خیر ویزا میخوان، نه ویزا میخوان.
بسیار خب، ما اگر حالا فرصت بکنیم یه روزی راجع به هم ترکیه هم با شما صحبت بکنیم، چون واقعا خیلی سوالای زیادی راجع به ترکیه میرسه که عزیزان
حتما. ولی شاید هفته دیگه، هفته های دیگه در مورد ترکیه صحبت کنیم، چون حالا ترکیه هم در کنار مزایایی که داره حالا یک سری معایب، یا دوستان شاید خیلی توقعات زیادتری داشتن از این پاسپورت و شرایطی که ملک می‌خرن، اونم بعد نیستش دوستان در نظر داشته باشن دیگه، که در ازای این مبالغی که سرمایه گذاری میکنن چی به دست میارن، که آیا مطابق اون انتظاراتشون هستش یا نه.
آره حتما هفته دیگه راجع به ترکیه هم صحبت میکنیم. آقای شامی خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید، پشت خط تلفن برنامه اومدید و راجع به دومینیکا و گرفتن پاسپورت این کشور برای ما و شنوندگانمون توضیح دادید.
ممنون از شما و از تمامی هموطنان عزیزم و شما هم خدا
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای علی شهامی، مایگریشن ایجنت مستقر در شهر سیدنی، و در مورد پاسپورت کشور دومینیکا صحبت کردیم. آرزوی بنده و همکارانم و تمام دوستان این هستش که یک روزی شرایط جامعه کشورمون ایران به درجه‌ای برسه که کسی آرزو نکنه از اون کشور خارج بشه و تن به غربت بده و به یک کشور دیگه ای بره و اونجا زندگی بکنه، حتی اگر جزء بهترین کشورها و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، کشور اروپایی باشه، هیچ وقت تن به این خواسته نده، انقدر اون کشور موقعیت وجود داشته باشه، آسایش و آرامش وجود داشته باشه که کسی تصمیم به ترک وطنش نگیره. خیلی ممنون که همراه انشالله. خیلی ممنون که همراه من بودید و گوشاتون رو به من سپردید. تا برنامه بعدی مشاوره همراه، خدا نگهدار. Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.